بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 25 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أذكرهم كما مرحوم الشيخ بحثي عنوان میکنه که این روایت شمولش نسبت به شبهات حکمیه محل اشکال هست. تقریب کلام شیخ این هست که دو مقدمه داره. مقدمه اول این که مراد از مالا یعلمون افعال هست، مراد این یک مقدمه. مقدمه دوم وقتی مراد افعال شد، شبهات ظاهر شبهات موضوعی است نه شبهات حکمیه. در مقدمه اول رو به دو دلیل استشهاد میکنن، یکی به قرینه سیاق، چون در سایر فقرات مراد افعال هست، این هم سیاق اقتضا میکنه این افعال باشه. دلیل دوم این که به قرینه سیاق اون چیزی که اینجا مقدر هست مؤاخذه است، چون در سایر فقرات مؤاخذه مقدر هست، اینجا هم همون مؤاخذه باید مقدر باشه. وقتی مؤاخذه مقدر شد، ظاهر مؤاخذه مؤاخذه بر نفس مذکورات هست و حرمت مجهوله بر خودش مؤاخذه تحقق نداره. مؤاخذه بر تحقق حرام در خارجه، اون فعل خارجی هست، این خودش قرینه است برای این که مراد فعل هست. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این که وقتی مراد فعل شد، ظاهرش شبهات موضوعی است. توضیح و ذالک این که وقتی ما میگیم که یک شیء مجهول هست، یه سری عناوین ذاتی شیء داره، یه سری عناوین عرضی داره. ولی وقتی ما میگیم مثلا فلان انسان مجهوله، یعنی نمیدونیم کیه، اسمش چیه، خصوصیات ذاتیش چیه، اما اینکه جایی که شخص رو میشناسیم، میدونیم این آغاز، ولی نمیدونیم که آدم خوبیه یا آدم بدیه، این از ظهور بدوی دلیل خارجه. انسان ناشناس یعنی انسانی که اصلا اصل هویتش شناخته شده نیست، اما انسانی که هویتش روشنه ولی ویژگی خوب بودن و بد بودنش مجهوله، این نیاز به تصریح داره، باید بگیم مجهول الحال. اما مجهول علی وجه الاطلاق وقتی اطلاق میشه، مراد اینه که اصلا خودش شناخته نمیشه. رو همین جهت هم تو رجال میگن که بین شخص مجهول و شخص مهمل فرقه. در اصطلاح قدیمیه که در کتابهای اصیل رجالی به کار رفته، میگن مجهول یعنی کسی که اصلا نمیشناسیمش کیه، اما کسی که میشناسیم کیه ولی نمیدونیم صغه است یا صغه نیست، این کلمه مجهول در موردش اطلاق نمیشه. خب این چکیده مطالب مرحوم شیخ، من توضیح منم. ما در مورد مقدمه اول که مراد از ما لا یعلمون افعال هست بحثی نداریم، ما عرض میکردیم مثلا نیازی به این مقدمه به اثبات دلیل نداریم، مثلا ما لا یعلمون حتما فعل هست چون کلمه رفع و وضع و امثال اینها در تعبیر روایی فقط به افعال تعلق میگیره. البته یه بحثی اینجا رو شبیه همین بحثی که مرحوم شیخ مطرح کرده باید مطرح کنیم که اون اینه که آیا مراد از افعال فعل بعد از وقوعه یا قبل از وقوعه؟ یعنی فعل به قید تحقق در خارج هست یا قید هنوز محقق نشده در خارج هست؟ و همون دو تقریبی که مرحوم شیخ قرار داده ممکنه اون دو تقریب رو برای این مطلب این بحث مطرح کنیم که حالا تقریبش رو عرض میکنم بعد از اینکه در مقدمه دوم صحبت کردیم در مورد تقریب صحبت میکنم. خب این مقدمه اول، اما عمده بحث مقدمه دومه که آیا لازمه این که مراد افعال باشه این هست که اختصاص داشته باشه به شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه؟ پاسخ مطلب اینه که به نظر میرسه که این مطلب ناتمامه، اختصاص به شبهه موضوعیه. توضیح و ذالک این که اگر یه زمانی بحث ما اون نکته‌ای که در بحث به دو جهت اصلا کلام مرحوم شیخ رو ناتمام به نظر میرسه، یه جهت این که اگر بحث ما یعنی اون نکته‌ای که سبب میشود که رفع صورت میگیره اصل عدم شناسایی عنوان موضوع باشه، خب کلام شما تامه. یه موقعی هست همین که نشناسیم که این شخص کیه این موضوعیت داشته باشه، خب کلام شما حالا منهای اون جهت دومی که عرض میکنم تمام میتونیم فرض کنیم. ولی در ما نحنفی نفس ناشناخته بودن عنوان عمل که نمیدونیم این خمر است یا خل است، سلام علیکم، این خمر است یا خل است، این موضوعیت نداره. شاهدش هم اینه که اگر اون دوتا عنوانی که ما نمیدونیم که موضوع فعل ما مصداق کدوم یکی از اون دو عنوان هست، هر دوشون از جهت حکمی مثل هم باشن، هر دوشون مثلا مباح باشن یا هر دوشون حرام باشن، این دیگه بحثی نیست. بحث جایی هست که دو تا عنوان مختلف باشه، یه عنوانش مباح باشه یه عنوانش حرام باشه، ما نمیدانیم داخل در عنوان محرم هست یا داخل در عنوان محلل هست، از این جهت هست که شک بر ما حاصل شده. پس بنابراین مجهول بودن از باب این نیست که عنوانش مجهوله، از باب اینه که عنوان محرم نمیدانیم برش منطبق شده است یا نشده است. وقتی که چنین شد دیگه وجه نداره که ما بگیم که اختصاص داره به جایی که مجهول بودن از ناحیه جهل به عنوانه، نه، جایی که جهل به عنوان نداریم، جهل به حکم خود موضوع داشته باشیم رو شامل میشه، چون در واقع اونی که ملاک، اونی که اینجا مهم هست این هست که آیا حرمت روی این مالای علمون منطبق می شود یا نمی شود. حالا حرمت یا به جهت این که چون عنوانش مشکوکه نمی دانیم که این شیء خارجی که جلوی من هست آیا شرب خمر است، این فعلی که می خوام انجام بدم شرب خمر است یا شرب خل است، یا این که نه اون فعل خارجی مشخص شرب توتون است ولی نمیدانیم شرب تتون حلال است یا حرام است. این دیگه وجهی نداره ما اختصاص بدیم به خصوص جایی که منشأ شک ما در حرمت این شی نحوه انطباق عنوان باشه. نه، عنوانش مشخص باشه، حکم این عنوان مجهول باشه، اون رو هم شامل میشه. یه نکته. نکته دوم این که اصلا این مطلب که خلاصه آیا مراد از مجهول مجهول الذات هست یا مجهول العنوان، یعنی مجهول الحرم هست و مجهول الحال و امثال اینها، این بستگی به تناسبات حکم موضوع داره و نحوه به کار بردن جملات داره. خیلی وقتا جملاتی که ما به کار میبریم خودمون جملات قرینه است برای اینکه مراد از جهل جهل به شیء خاصه. حالا من روایت رو به یک تعبیر مشابه تبدیل میکنم. تو این تعبیر مشابه شما ملاحظه بفرمایید چجوری فهمیده میشه. اگر ما گفتیم چیزی را که ما نمیدانیم، لا یجب ما لا یعلم، لا یجب ما لا یعلم، اینجا آیا اشکال داره که ما از این مالا یجب مالا یعلم، یعنی مالا یعلم به وجوبه، یعنی آن چیزی که وجوبش رو نمیدانیم دیگه واجب نیست؟ به نظر میرسه همین که فعل ما کلمه وجوب هست، این میتواند تعیین کننده متعلق جهل و عدم علم ما باشه. اینجا رفع ما لا یعلمون یعنی ایجاب از ما لا یعلمون برداشته شده است. لا یکون ما لا یعلمون واجبا، وقتی محمول ما رفع الوجوب باشد و سلب الایجاب باشد، خود همین میتواند قرینه باشد برای اینکه اون متعلق عدم علم ما عدم علم به وجوب شیء هست، یعنی اون چیزی که نمیدونید واجب هست اون شیء وجوبش دیگه برداشته شد. این که حتما باید مراد از ما لا یعلمون ما لا یعلمون عنوانو باشه، به خاطر این که کنه قرینهی بر تقیید وجود نداره، در حالی که جایی که فعل ما یک فعل خاصی هست، فعل می تواند قرینه بر اون مفعول محذوف ما باشه. ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمون وجوبه، و این هیچ معنی نداره که این اراده بشه. البته این معناش اینه که اجمال، این معناش اینه که هم کلمه ما لا یعلمون می تواند متعلقش به ما لا یعلمون ذاته باشه، هم می تواند ما لا یعلمون وجوبه باشه. یعنی اون عبارتی که فعلی که در جمله به کار برده هست، برده شده است، صلاحیت تغییر داره، بالفعل مطلب رو اثبات نمی کنه. ولی این مطلب با توجه، اگر این رو به خصوص نمیمه کنیم با نکته اولی که عرض کردم، که در واقع آن چیزی که تعیین کننده هست که متعلق چیه، اون بستگی به نحوه اون حکم ما داره. یعنی به این معنا وقتی ما میدانیم که نفس جهل به متعلق به عنوانه، یعنی عنوان متعلق رو ندونستن، اون دخالتی نداره، اگر هم عنوان رو جهل بش داریم از باب این که نمیدانیم عنوان محرم بر این انطباق داره یا عنوان محلل، یعنی باز هم پای حکم پاش کشیده شده وسط، این عنوان واجب مثلا برش منطبق هست یا عنوان غیر واجب برش منطبق هست، وقتی باز پای حکم کشیده بشه علی ای تقدیر مراد حکم باشه، اینی که فعل ما خودش یک حکمی هست، یک وجوبی هست، خود همین میتواند مؤید این نکته باشه که مفاد این جمله این هست که ما لا یعلمون به وجوبه فهو غیر واجبن، مالا یعلمون به وجود متعلق عدم علم، عدم علم به وجوب شی باشه. اما از اینی که علم به عدم وجوب ناشی از این هست که نمیدانیم مصداق عنوان واجب است یا مصداق عنوان غیر واجب است، یا از باب این که ذاتن عنوانشو میدونیم، نماز جمعه رو میدونیم، ولی نمیدانیم نماز جمعه واجب است یا واجب نیست. یه موقعی نه نمیدانیم این طرف قبله است یا قبله نیست، اصل نماز خونده در این طرف رو فرض کنید که شما چهار طرف اینجا وجود داره، به سه طرفش به شما گفت قدرت نداره، ندارید بر شما نماز خوندن، یه طرف فقط قدرت دارید. نمیده اگه قبله باشه باید به این طرف نماز بخونم، اگر قبله نباشه نباید نماز، لازم نیست نماز خوندن، اینجوری فرض کنید. خب اینجا من در واقع منشه این که شک دارم که آیا واجب است به این طرف نماز بخونم یا واجب است نماز نخونم، شک که در این هست که آیا اینجا از صلات الال قبله است یا از صلات الال غیر القبله است. یه موقعی منشه شک که من در وجوب این شی این هست که آیا مصداق واجب هست یا مصداق غیر واجب هست. هر دو اینها به هر حال لا یعلم به وجوب هم و العمل، در واقع در هر دو این به نظر میرسه که اینجا مفاد این هست که کل ما لا یعلم به وجوبه سوا اون کان منشأ شک فی وجوبه از شک فی حکم شی ذاتن یا از شک فی کونه مستاقن لعنوان معلوم الحکم معلوم الوجوب او معلوم عدم الوجوب. همه اینها رو ظاهرا اطلاق میشه.
دوم که فرمودید فرع بر اینه که ما به قرینه سیاق اختصاص به مؤاخذه رو استثناء نکنیم، اما اون کلام شیخ رو قبول کردیم که مراد مؤاخذه است میشه رفع المؤاخذه، نه رفع الوجود که بگیم به خاطر قرینیت رفع بگیم مراد وجود رو.
نه حالا اینی که عرض کنم اینجا من بحث رو به این زاویه مطرح کردم از باب اینکه ما بحث مؤاخذه و امثال اینها رو مطرح نمی کنیم و این رفع رو به معنای ایجاب معنا می کنیم، ولی اگر بحث رفع مؤاخذه رو هم مطرح بکنیم اون رو بحث حرمت و اینها رو میشه پیش کشید. یعنی آن چیزی که لا یعلم بکونهی منشأ للمؤاخذه فالمؤاخذه عنه مرتفع، اون چون راحت تر بود رو اون تصویری که ما داریم اون رو رو این پیاده کردم، این همون رو مبنای شیخ هم میشه پیاده کرد. چون حالا بعد عرض میکنم این شبیه همون حرفا توی اون مبنایی که ما داریم هم مشابهش میاد. من رو این پیاده کردم چون اون یه قدی سخت‌تر بود کلمه مؤاخذه با امثال اینها رو اون جهت
داشت. اون استناد به اصل بود راحت‌تر
استناد به عنوان
حکم
این درسته، اونجایی
که
حکم
مجهوله این ما
لایعلمون
بیشتر،
یعنی نه میخوام بگم لایعلمون یعنی لایعلمون حکم این عنوان. حالا لایعلمون از باب این که ذاتن نمیدونیم حکمش چیه یا از باب این که هر دوش شامل میشه،
یعنی شمولش نسبت به این اقوام
نه هیچ اقوام از هریت خاصی نداره، هر دوش چیز هست. یعنی اصل اگر یعنی اگر یه موقعی نفس جهل به عنوان خودش موضوعیت داشت اون ممکن بود بگیم مراد شبه موضوعی است، ولی اینجا جهل به عنوان که موضوعیت نداره. نه خونش خیلی هم روشن نیست، هر دوش رو شامل میشه، خیلی خصوصیت نداره. ما لا یعلمون یعنی لا یعلمون به این که مثلا این حرام هست یا حرام نیست، لا یعلمون به حرمته. حالا تو کلام شیخ اینا حرمت اینا مطرح میکنن. حالا فرض کنید میگه که حالا مؤاخذه رو شما در نظر بگیرید، میگه عقاب بر چیزی که لا یعلمون به کونه منشأ للعقاب برداشته شده. حالا منشأیتش از عقاب یا از باب این هست که خودش محرمه یا از باب این که نمیدانیم مصداق عنوان محرم هست یا مصداق عنوان محلله، اما از اینه که حرمت خودش رو ندونیم یا حرمت عنوانی که بر این منطبق میشد و نداره. خب این که به نظر میرسه این اختصاصی به شبهات موضوعیه نداره، شبهات حکمیه رو میگیره. بله یه بحث کردم، یه بحث دیگه اینجا مطرح هست. اون بحث این هست که ما عرض کردیم که رفع و وضع در لسان روایات دو گونه اطلاق داره. یک گونه اطلاق رفع و وضع متعلق به افعال هستن قبل از تحقق، قبل از خارجیت. رفع یعنی که ایجابشو برداشتیم. یکی مراد از رفع و وضع این هست که عمل خارجی که تحقق پیدا کرده شارع اینو رفع میکنه. رفع میکنه یعنی چی؟ یعنی اون تبعاتی که این عمل داره من المؤاخذه و الکفاره و امثال اینها، اون تبعات رو برمیداره. خب بحث سر این است که مراد از ما لا یعلمون اونجایی که هست، ممکنه ما بگیم مراد از ما لا یعلمون اینجا عمل واقع شده است، به قرینه ای که مراد از مثلا خطا و نسیان و مثلا حسد و امثال اینها عمل انجام شده و عمل واقع شده، اون عملی که در خارج تحقق پیدا کرده به قرینه سیاق اون مراد عمل انجام شده است. یا در واقع اون دو قرینه ای که مرحوم شیخ آوردند، اون دو قرینه ای که بحث سیاق و بحث مؤاخذه، هر دو رو تو این بحث پیاده کنیم. به این تعبیر بگیم چون در خطا و نسیان و نمیدونم مستر رو علیه و ما اکره و علیه و اینجور فقرات مراد عمل انجام شده است، یعنی اون محرمی که در خارج تحقق پیدا کرده است، مراد از مالا یعلمون هم عمل انجام شده است و امثال این ها. خب این یک بعد چیز عرض کنم تقریب. یه تقریب دیگه این هست که چون مقدر در سایر فقرات مؤاخذه است، مقدر در این فقره مؤاخذه است و مؤاخذه بر عمل خارجی است، پس معنیش اینه که اون عملی هست که خارجاً تحقق پیدا کرده است که اون موضوع مؤاخذه است. دقیقا همون دو تقریبی که مرحوم شیخ برای اون بحث این که افعال مراد هست، ما اون رو برای این که مراد از افعال افعال انجام شده و محقق شده است، فعل خارجی، فعل مراد این هست. چون مستور رو الی یعنی اون عمل خارجی که شما مجبور شدید انجام بدید.
شاید این اون عمل که بعدا بشه.
نه مراد این نیست. مستور رو حسد یعنی چی؟ یعنی اگر حسد کردید اون حسد دیگه گناه چیز نداره، مراد عمل محقق شده. خطا و ها و نسیان ها اون مطلب هست. خب ولی به نظر میرسه که این تقریبات ناتمامه. اولا این که مرحوم شیخ میفرماید که قرینه سیاق، قرینه سیاق در صورتی درست هست که اولا همه فقرات مراد عمل خارجی باشه، در حالی که در مانحوفی همه فقرات مالایوتیغون عمل خارجی که نیست، که مالایوتیغون سایر فقرات درست عمل خارجیه، یا قطعا یا احتمالا. حالا خطا و نسیان یه بحثایی داره در مورد اینکه نفس خطا مراد هست و اونم نفس خطا باشه اول خارجیه نه ما اختوف، حالا اونش تفاوت ندارم. علی تقدیر تمام فقرات این حدیث غیر از مالای تیغون مراد اون عمل خارجی که گناهه، مراد اون گناهه و درسته، ولی مالایتیغون که این نیست، امکان نداره. پس بنابراین مراد از مالایتیغون واجباتی هست که لایتیغون، پس در صورتی شما سیاق رو میتوانید در نظر بگیرید که سیاق موجود باشه، اینجا سیاق موجود نیست. مالایتیغون مراد عمل انجام نشده است یعنی عمل قبل از انجام لا یتیقون، یعنی نمیتونید انجام بدید، یعنی واجبات دیگه
خواسته در اون مالتون
چی؟
مالتون چون امکان نداره تصویرش غیر از این،
ولو امکان، ولو امکان نداشته باشه معنیش اینه که سیاق وجود نداره. من سیاق نیست دیگه
آجا، برای اینکه یه دونه است فقط، یعنی وقتی مثلا بین 9 تا فقره یه دونش اینجوریه،
خب نه
حتی از ظهور بشه
نه نمیده، نه معنیش اینه که مراد جامعه، این خصوصیت خصوصیت نداره دیگه. اگر سیاق یعنی معنیش اینه که
سیاق رو باید اونایی که محتمل الوجهین باشه،
نه سیاق معنیش اینه که سیاق وجود نداره،
نه
معنیش اینه اصلا. یه موقع شما میگید ظاهر این ادله این هست که نحوه تعلق رفع به اینها یه سنخه واحد است، یعنی سیاق رو اینجور میگید، میگید که ظهور او یه موقعی هست، اصلا میگید تعلق رفع به این اشیا به دو سنخه محاله، یه جور اینجوری تقریب میکنید، یه موقعی میگید خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که نحوه تعلقش به همه اینها به یک مدل هست. هم این خب اگر ما اینجوری در نظر بگیریم، اینجا قطعا به یک مدل نیست نسبت به بعضیاش، به اعتبار تبعی عمل واقع شده است، نسبت به بعضیاش به اعتبار این است که این ایجابش برداشته میشه، ایجاب به عهده مکلف نیست. بنابراین اون نکته ای که منشأ میشود که ما تعیین کنیم، اون نکته وجود نداره. بنابراین مالای علمون میتواند شبیه مالای تیغون باشه، میتواند شبیه سایر فقرات باشه، این سیاقی وجود نداره. اینجا دو جمله میدونی شبیه چیه؟ یه موقعی توی جمله مثلا 10 تا شی وجود داره، یه موقعی 9 تاش مستحبه، تو دهمی شک داریم که آیا این واجبه یا مستحبه، ما میگیم این مثلا ظهور داره که در مستحبه، یا ظهور در وجوب نداره یا ظهور در استحباب داره. یه موقع هست نه، از 10 تا 8 تاش واجبه، یکیش مستحبه، دهمیشو نمیدونیم چه شکلیه. دهمیش ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه دیگه، یعنی یه دونم باشه اون سیاق رو خراب کرده. معناش اینه که این در مقام بیان جامعه یک نسبت به اصطلاح برتر، نسبتی که هر دو رو شامل میشه مراد هست. وقتی که چنین شد، این نسبت به مالای علمون به اعتبار عمل انجام شده است یا به اعتبار این است که عمل انجام نشده، اون رو نمیشه تعیین کرد. یک نکته
این عملی
که
تلاش
می‌کنن
طرف
انجامش نتونه
بده، اون موقع
نمی‌تونه
بگیم در مرحله انجام بوده.
ببینید اونهای چیز دیگه، نکته بحثت بگیرید، بحث این هست که شما یه گناهی که انجام میدید، یه موقع میگید این گناهی که انجام دادید، این گناه پاتون نوشته نمیشه، یه جوره. یه موقع میگید آن چیزی که نمیتوانید به گردن شما نید، یعنی واجب نیست. دو سنخه اصلا، مالا یوتیقون به اعتبار عدم ایجاب شیعه و متعلقش واجباته، وقتی عمل انجام شده باشه متعلقش محرماته، اصلا چیزش مختلفه. یعنی بحثی که هست مالا یوتیقون یعنی آن چیزی که قدرت ندارید واجب نیست، اون یکی یعنی آن چیزی که انجام دادید که محرم بوده.
خب چرا اینجوری معنا نمیکنم؟ چیزی که رفتید انجام بدید نتونستید انجام بدید، حالا مؤاخذه نمیشه
چی؟ لایتیقون که معنیش این نیست که، خود لایتیقون، لایتیقون چیه؟ لایتیقون یعنی فعلی که لایتیقون، مؤاخذه بر فعل که نیست، لایتیقون یعنی واجب نیست، این لایتیقون
ترکه،
نه در بر ترک، خود لایتیقون میگه مؤاخذه بر ترک نگفته که، بحثتر اینه. اولا اصلا تلاش و بلاش اینا توش نداره، لایتیقون نداره که تلاش باید بکنین، این حرفا نداره که، یعنی اون چیزی که قدرت نداری اون واجب نیست، بحث اینه. پس بنابراین اولا اینجا اون سیاق در صورتی هست که تمامش اون غیر از فقره مورد نظر ما به یک نسق باشه، ولی جایی که غیر از اون فقره مورد نظر ما به یک نسق نباشه، ولو اکثریتشون به این نسق باشه، اکثریت تعیین کننده اون فقره مورد نظر ما نیست. اولا ثانیا این در صورتی هست که شیوه تعبیری این فقرات یکسان باشه. ما عرضمون این هست که مالا یعلمون عنوان مضارعه، ولی جملات قبلیش یا مصدره یا ماضیه، مستر رو الی، ما اخطأوا، ما نسو، ما اکرهو علی، امثال اینا. ولی این لا یعلمون مضارع، این لا یعلمون مضارع بودنش تناسب داره که با لا یطیقون که اونم مضارعه، این اگر بخوایم چیز بکنیم با او تناسب داره، نه با اون چیزهای دیگه‌ای که جمله وجود داره. پس بنابراین سیاق هم اگر وجود داره به شرط در صورتی سیاق ظهور بخش هست که تعبیر اشیایی که در سیاق واحد قرار گرفته باشن تعبیر واحد باشه، ولی اگر شیوه تعبیرشون متفاوت باشه یعنی یک چیز دیگه ای هست. رو همین جهت به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما سیاق قرینیت نداره. اما بحث مؤاخذه‌ای که مطرح شده، ما در جمله تقدیری نمیگیریم، ما دلیل نداریم اینجا تقدیر وجود داره، تقدیر اصلا وجود نداره. بحث این هست که یک فعل قبل از اینکه انجام بشه، اگر گفتیم این فعلی که انجام نگرفته به گردن شماست یعنی واجبه، نه اینکه وجوب رو اینجا تقدیر میگیریم. فعل رو که به گردن قرار میدیم یعنی ایجابشه. اگر گفتیم فعل گناهی که شما انجام دید این گردن شما رو گرفته، یعنی منشأ مؤاخذه است. هیچ گونه تقدیر لفظی وجود نداره، بلکه این هست در عالم اعتبار اگر فعلی رو که تحقق نداره گفتیم گردن شماست یعنی واجبه، فعلی که انجام گرفته گفتیم گردن شماست، این مصححش اینه که کفاره داره، عقوبت داره و یک سختی هایی از جانب اون فعل متوجه شما هست. بنابراین تقدیر اینجا نیست، بلکه مصححهاش مختلفه. خب شما بگید که بازگردید به همون قرینه سیاق، بگید مثلا ظاهر کلام این هست که همه مصححها به یک سنخ واحد هست، پاسخ مطلب این هست که بستگی داره که اینا چه شکلی ما بفهمیم. اگر این شیء ما قبل از تحقق عمل هست، فعل قبل از تحقق رو اگر گفتیم به گردن شماست، معنیش اینه که واجبه.
برگشت اون بچه اول،
یعنی در واقع برگشت میکنه به این که ما بگیم سیاق به اصطلاح اقتضا میکند که همه نحوه تعلق این شی به انسان به نحوه واحد باشه، این مطلب درست نیست. بستگی داره که اون شی چجوری ملاحظه شده باشه. و این نکته دیگری هست، اون غیر از اون سیاق قبلی بودا، اون سیاق قبلی مطلبش این بود که ما میخواستیم به قرینه سیاق ما لا یعلمون رو تعیین کنیم، بر این که مراد از ما لا یعلمون عمل انجام شده نیست، مثلا عمل انجام شده است، عمل قبل از عمل نیست. ولی ما نحن فی میخواییم از باب این مطلب میگیم ولو ذاتن ما لا یعلمون ظهور داره در عمل انجام نشده قبل از عمل، ولی به دلیل یک ظهور دیگری اینجا وجود داره، اون ظهور نحوه تعلق رفت، اون ظهور باعث میشود که ما لا یعلمون رو که ظهور ذاتیش در عمل قبل از عمل هست نحوهشو تغییر بده. پاسخ مطلب اینه که این مطلب درست نیست. ظهور اون نحوه تعلق بستگی داره که اون متعلق چه شکلی باشه. اگر اون متعلق عمل واقع شده باشه، رفع عمل واقع شده یعنی تبعات عمل رو برداشتن. اگر عمل قبل از انجام باشه، رفعش یعنی رفع الایجاب. یعنی در واقع شما نباید به وسیله شما نباید بگید چون رفع ظهور داره که رفع واحد هست، بنابراین متعلقاتش رو ظهور بدویشون رو برطرف کنیم. نه، اون ظهور بدوی نحوه رفع رو تعیین میکنه. رفع خودش ظهوری نداره که ظهورش واحده یا متعدده، بستگی داره متعلقش چه شکلیه. اگر متعلقش ظهورش این باشه که دو شکل باشه، رفع هم دو شکل باشه. این که رفع مصحح رفع در عالم اعتبار به چی است، این بستگی داره که اون متعلق چه شکلی ملاحظه شده باشه.
شما میخواد بگی حل مشکل تو اونجا باعث میشه اینجا مشکل حل بشه.
آره دیگه، یعنی بحث این هست که ظهور رفع که شما فرض کردید که وحدت داره، نه همچین ظهور وحدت نداره، بستگی داره متعلق شما آیا مثل هم باشن یا مثل هم نباشن. اگر متعلق شما هر دوشون عمل انجام شده هست، مراد از رفعش هم رفع تبعه این گناهی که انجام شده و امثال این هاست. ولی اگر مراد عمل انجام شده نباشه، عمل قبل از انجام باشه، خب مراد رفع الایجابه. اگر مختلف باشن رفعش هم مختلفه. این که ما بگیم حتما ظهور داره که هر همه از یک سنخن، نه همچی چیزی نیست. و من تصور میکنم حالا یه نکته عرض بکنم، اون اینه که اصل روایتی که از پیغمبر صلوات الله علیه وارد شده، روایت اولیه ستایی بوده، اون ستا خطا و نسیان و مستر رو علیه و مستکر رو علیه مستکر. این ستایی که روایت هست، این ستا رفعشون به یه شکل واحد بوده همشون. ائمه معصومین علیهم السلام رفعهای مختلفی که همش از پیغمبر وارد شده بوده، اون رفعها رو در یک عبارت وحدانی گنجوندن. اون رفعها در سیاقتهای مختلفی بودن، یکیش مثلا رفع مالای علمون بوده، رفع مالای تیغون بوده. مالای علمون و مالای تیغون به اعتبار رفع ایجاب هست. تو تعبیری که ائمه معصومین به کار بردن، یک یک معنای جامعی به کار رفته و این معنای جامعی هم اشکال نداره. حالا وقت گذشته، فقط من یکی نکته اینجا عرض بکنم، اون اینه که تصویری که ما در این بحث داریم که مراد از این رفع متعلق رفع رو افعال میگیریم، بسیاری از این بحثایی که تو کلمات آقایون مطرح شده رو اصلا از بین میبره. چون این بحث مفصلی توی کلمات آزیا و دیگران، آقای خویی، آقای سعد امثالین ها صورت گرفته در مورد این که آیا اینجا مالایعلمون میتواند جامعه بین حکم مجهول و فعل مجهول باشه یا نباشه، آیا اصلا اینجا جامعه تصویر میشه تصویر نمیشه، ظهور داره ظهور نداره، نمیدونم اسناد حکم رفع به حکم، اسناد الى ما هو له هست، اسناد رفع به موضوع، اسناد به غیر ما هو له هست، و بحث مفصل اینجا وجود داره، بحث ثبوتی اثباتی. ما همه اون بحثا رو حذف میکنیم، چون با تجربه این نکاتی که عرض کردیم اصلا اون بحثا به نظر میرسه که ضرورت نداره. فقط یه نکته میخوام عرض بکنم در مورد اون بحث اسناد الى ما هو له و اسناد الى غیر ما هو له. مرحوم شیخ صد که نه محال میدونه که یک اسناد واحد هم اسناد به ماهواله باشه و اسناد به غیر ماهواله، در حالی که مطلب درست نیست. ما خارجن یکی از مثالهای معروفی که تو معانی بیان از قدیم تو مختصر میخوندیم این شعر معروفه، میگه سلاستون تشرق الارضه به طلعتها شمس الزها و ابوالعباس و القمرو، ثلاثتون تشرق دنیا به طلعتها، یه سه چیز هست که دنیا رو نورانی کردن: خورشید، ابوالعباس، در متن ابوالعباس داره میگه خورشید، ابوالعباس و قمر. ابوالعباس اینجا اسنادش به غیر ماه و له هست، شمس و قمر اسنادش به ماه و له هست، چون این هیچ مانعی هم نداره. اصل نکتهش هم اینه که اسناد به ماه و له و به غیر ماه و له تصرف در مرحله لفظی نیست، تصرف در مرحله ما قبل لفظه. یعنی کنده طرف ادعا میکنه ابوالعباس شبیه خورشیده و وقتی خورشید شد اسناد دیگه حقیقی میشه، اسناد حقیقی میشه که انده میخواد بگه سه تا خورشید تو عالم وجود داره، یه خورشید، خورشید آسمان، سه تا موجود نوربخش در عالم وجود داره، یکی خورشید، یکی ماه، یکی ابوالعباس. اینا در واقع قبل از اسناد ادعا صورت میگیره.
صد درسته ثبوتن میخواد
اسناد اثباتن اصلا اسناد ماه و الله و غیر ماه و الله و اینها
چیزی که در فکر بوده درست،
حالا اون درست است یا درست نیست اونا نمیخوام بحث کنم، اون این قلت و قلدایی داره که آیا این درسته. ایشون تقریبات یه بیاناتی داره، به نظر من بیاناتش هم نادرسته، نمیخوام حالا وارد بحث بشم، ولی قرارم این هست که اگر هم اون نمیدونم اسناد به ماه و الله و غیر ماه و الله این جامعه نداشته باشه، اون بحثای متنوع مختلفی که وجود داره به اینها، اون چیزی که خارجاً تحقق پیدا میکنه ادعای اینه که این مصداق ماه و الله هست، بنابراین اسناد چنده اسناد حقیقیه، در مرحله استعمال تجوز رخ نداده، در مرحله ما قبل استعمال تجوز رخ داده
و تو بحث ما ادعا شده فعل حکمه،
کنه ادعا شده فعل قابل رفع است، نه ادعا شده حکمه، قابل رفع است، چیزی هست که صلاحیت رفع دارد، یه چیزی هست که وجود در عالم تشریع ید جعل و رفع به او تعلق میگیره، یه همچی ادعای شده، میگه همچنان که حکم رو برمیداره این موضوع هم برمیداره، که این موضوع چیزی هست به اعتبار این که حکم به او تعلق میگیره، خود این موضوع ید جعل شارع به او تعلق میگیره، بنابراین در مرحله قبل از عمل ادعای این که این یک شیعی هست که همسایینا تعلق میگیره. ولی حالا عرض میکنم من اصلا وارد اون بحثا کلا نمیخوام بشم، حالا یه نکته هم در همین حد عرض کردم، این بحث تمام. این نکته حاج آقا اینجا دارم، من یه موقعی از حاج آقا شنیدم، این به نظرم نکته قابل بحثیه، ایشون میفرمودن مالای علمون گاهی اوقات استعمال میشه در اون چیزی که اصلا انسان تصورش هم نکرده، غفلت داره. فانهره که فی جنبه شیئون و هو لا یعلم یعنی چی؟ یعنی شک داره، انسان نفهمیده مالای علمون یعنی چیزی که تصورش هم نکرده، نه تصور کرده تصدیق نکرده، و این یک استعمالی هست، ممکنه این مالای علمون به این معنا باشه، احتمالش منشأ اجمال میشه. آیا این مطلب درست هست یا درست نیست، این مطلب رو انشالله من فردا در موردش صحبت میکنم و صلی الله. این اتفاقا توی این بحثایی که هست بحث قابل توجه عمدتا این بحثه، خیلی خیلی نه از خیلی از بحثای دیگه واقعی تره. حالا ما یعنی بحثی است که با مثلا من فردا هم توضیح این بحثو بدم هم بررسی این بحثو مفصل در روی صحبت میکنیم که اصلا ترکیبات لا یعلمون در لسان روایات به چه نحوه وارد شده، آیا این مطلبی که جامعه فرمایان تا چقدر قابل بحث هست و امثال اینا، ان شاء الله این رو بحث رو فردا دنبال میکنیم. صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.